بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 30 مهر ماه سال 1380 خورشیدی و 22 ماه اکتبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در عین سلامت و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز ببینیم همکارانم امروز برایتان چه مطالبی تدارک دیدند. بیشترین خبرهای بین المللی همچون روزهای گذشته امروز هم پیرامون افغانستان و عملیات نظامی آمریکا در این کشور دور می‌زند. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی در برنامه امروز در این باره خواهیم داشت. از جمله گفتگوهای اختصاصی با محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان که این روزها اقامتگاهش مرکز رفت و آمدهای دیپلماتیک برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان است. دیگر گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا است که شامگاه یک شنبه با ظاهرشاه دیدار کرده است. سخنگوی جبهه متحد شمال افغانستان هم از آخرین وضعیت این نیروها با ما سخن گفته است. اما در ایران، فوتبال خبرسازترین موضوع روز است. شکست ناباورانه تیم ملی فوتبال ایران در برابر بحرین پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است که در برنامه امروز از زوایای مختلف به بررسی آنها پرداخته ایم. در همین حال فدراسیون جهانی فوتبال به شکایت ایران رسیدگی می کند که می گوید بحرین در بازیهای خود از بازیکنان محروم سود می برده است. کارشناسان فوتبال و سخنگوی مطبوعاتی فیفا در این زمینه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ گفتند. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
هواپیماهای آمریکا امروز برای سومین بار خط مقدم طالبان را در شمال کابل مورد حمله قرار دادند. مقامات نظامی پاکستان میگویند حدود 750 آواره افغان به زور توانستند خود را از دو نقطه در مرز چمن وارد این کشور کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بار دیگر از پاکستان خواسته است تا مرز خود را به روی آوارگان افغان بگشاید. خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان ملاقات کرد. وزیر خارجه ترکیه با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشقاباد دیدار کرد. نخست وزیر فرانسه به همراه هیئتی برای گفتگوهای دو روزه وارد مسکو شد. رئیس جمهوری روسیه میگوید به حمایت نظامی، سیاسی و کمک‌های بشردوستانه از ائتلاف مخالف طالبان در شمال افغانستان ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل امروز به عملیات خود در چند شهر در مناطق فلسطینی ادامه داد. وزیر انرژی روسیه میگوید این کشور قصد دارد تولید نفت خود را حداقل تا زمان تشکیل جلسه اعضای اوپک در ماه آینده در سطح فعلی نگه دارد. انجمن ورزشی نویسان ایران خواهان لغو نتایج بازی‌های تیم فوتبال بحرین توسط فیفا شده است. و سه زمین لرزه شهرستان اهر را لرزاند.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدین. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان و تحولات مربوط به این کشور آغاز می‌کنیم. با تشدید حملات نظامی آمریکا به افغانستان، شمار پناهجویان افغان در مرز پاکستان هم افزایش یافته است. پاکستان تنها به کسانی که مدارک لازم را داشته باشند اجازه ورود به خاک خود را می‌دهد. در همین حال، کمیساریای عالی پناهجویان بار دیگر از پاکستان خواست تا مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان باز کند. گلناز اسفندیاری و نگرانی سازمان‌های امداد بین‌المللی از پیامدهای بحران در افغانستان.
روز دوشنبه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا مرزهای خود را به روی 15,000 پناهجوی افغانی که در منطقه مرزی چمن در انتظار ورود به پاکستان به سر می‌برند باز کند. در روزهای گذشته با شدت گرفتن حملات نظامی آمریکا به افغانستان، شمار پناهجویان افغانی که تلاش می‌کنند وارد پاکستان شوند افزایش چشمگیری یافته است. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که امروز حدود 1,000 تن از پناهجویان افغانی توانستند علارغم تیراندازی هوایی ماموران مرزی وارد پاکستان شوند. یک شاهد عینی گفته است سربازان طالبان تیر هوایی شلیک می کردند و پناهجویانی هم که به سوی ماموران پاکستانی سنگ پرتاب می کردند توانستند پس از درگیری خود را به آن سوی مرز برسانند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است گاردهای مرزی موفق شدند با کتک حدود 250 تن از پناهجویان را به داخل افغانستان بازگردانند، اما 700 نفر دیگر وارد پاکستان شدند. با این حال همچنان 15,000 پناهجوی افغان در منطقه مرزی چمن به سر می‌برند. یک سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در اسلام‌آباد گفته است پناهجویان در هوای آزاد بدون هیچ سرپناهی به سر می‌برند و هیچ گونه تسهیلات بهداشتی هم در آنجا نیست. وی افزوده است افزایش سریع شمار پناهجویان در مرزها باعث خواهد شد تا دولت پاکستان ناچار شود مرزهای خود را باز کند، گرچه ممکن است این امر در آینده نزدیک اتفاق نیفتد. فرانچسکو لونا سخنگوی برنامه جهانی غذا هم گفته است که حدود 20 تن آذوقه شامل بیسکویت‌های انرژیزا، آرد و روغن به منطقه چمن فرستاده شده تا میان آوارگان افغانی توزیع شود. مرزهای پاکستان و افغانستان از آغاز حمله آمریکا به افغانستان رسما بسته شده است. با این حال هزاران افغانی توانستند با پرداخت رشوه و با کمک قاچاقچیان انسان خود را به آن سوی مرز برسانند. عده‌ای هم به خاطر داشتن مدارک لازم اجازه یافتند وارد پاکستان شوند. ایران نیز با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید مرزهای خود را بسته است، اما هجوم پناهجویان افغانی به سوی ایران هنوز آغاز نشده است. امروز دوشنبه رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در ایران 3 سناریوی ممکن را در ارتباط با بحران اخیر افغانستان مطرح کرده است. وی در این خصوص گفته است که سناریوی اول هجوم تعداد زیادی از آوارگان افغان به سوی مرز هاست که در آن صورت کمیساریای عالی امور پناهندگان تلاش می کند با همکاری جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم را برای پذیرش از شمار زیاد پناهجویان پیدا کند. سناریوی دوم به گفته رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان در ایران احتمال بازگشت کارمندان این سازمان به پایگاه‌های خود در درون افغانستان است. سناریوی سوم هم زمانی است که وضعیت در افغانستان به طور کامل بهبود یابد و مهاجرین افغانی ساکن ایران بخواهند به طور گسترده به کشورشان بازگردند. در همین حال امروز دوشنبه سازمان امداد بین‌المللی آکسفام بار دیگر خواستار توقف موقت حملات به افغانستان شد تا فرصتی فراهم شود و امدادگران بتوانند کمک‌های خود را به نیازمندترین مردم افغانستان برسانند. نماینده سازمان آکسفام در اسلام‌آباد گفته است اگر بمباران متوقف نشود این احتمال می‌رود که هزاران نفر در زمستان سخت افغانستان جان خود را از دست بدهند. پیش از این هم مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار توقف موقت حملات به افغانستان شد تا پیش از آغاز زمستان کمک‌های فوری در اختیار مردم افغانستان گذاشته شود. امروز دوشنبه یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری اعلام کرد وضعیت انسانی در داخل افغانستان روز به روز بدتر می شود.
گلناز اسفندیاری و نگرانی سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی از بحران افغانستان. اما محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان که در هفته‌های اخیر از گفتگو با رادیوها و تلویزیون‌ها خودداری می‌کرد، در حاشیه یکی از دیدارهای خود با نمایندگان کشورها و نهادهای بین‌المللی به چند پرسش گزارشگر رادیو آزادی در روم پاسخ گفت. پیشاپیش از شنوندگان گرامی به خاطر کیفیت نچندان مطلوب صدای این گزارش پوزش می‌خواهیم. احمد رفعت.
پادشاه سابق افغانستان با وجود سن زیاد در هفته‌های اخیر روزانه با ده‌ها نفر از فرستادگان کشورهای مختلف غرب و شرق، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و رهبران قومی، دینی و سیاسی افغانی و شخصیت‌های مستقل افغانستان ملاقات می‌کند. منزل محمد ظاهرشاه در محله اولجاتا در حومه شهر روم، در حالی که به یکی از مهمترین مراکز گفتگو و تبادل نظر در مورد آینده افغانستان تبدیل شده است، همچون دژی غیر قابل نفوذ از سوی مامورین انتظامی و نیروهای ویژه امنیتی ایتالیا محافظت می شود. این محافظت در روزهای اخیر تشدید یافته، زیرا گمان می رود که بار دیگر کسانی تحت پوشش خبرنگار یا فیلمبردار بخواهند به محمد ظاهرشاه نزدیک شده و به جان او سوء قصد کنند. در سال 1991 میلادی یک پرتغالی مسلمان که به عنوان خبرنگار به منزل پادشاه سابق افغانستان وارد شده بود، با چندین ضربه چاقو او را مجروح ساخت. 10 سال بعد مقامات قضایی ایتالیا فکر می کنند که آن سوء قصد نافرجام می تواند توسط اسامه بن لادن سازماندهی شده باشد. پادشاه سابق افغانستان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را ناگوار ولیکن مشروع می داند.
البته یک مجبوریت می دارد که خوشم نمیم بچیز، اما یک مجبوریتی باید بود که این کار بکنم.
محمد ظاهرشاه تروریست سعودی تبار اسامه بن لادن را فردی مرموز و ناشناخته دانسته و می افزاید
راجع به اینا هیچ فکر کرده نمیتونم، چون به این حد به نظر من نامری و نابلد است که هیچ فکر نمی کنم که بدلادین ویزاری نمست، قیافای نمست.
پادشاه سابق افغانستان بازگشت به کشور را بزرگترین آرزوی خود می داند.
رفتن افغانستان یه خوابی همیشه می بودم. تصور می کنم که اگر روزی خداوند لطف کنه که این خوشنودی به نصیبی می شدم.
در رابطه با آنچه غرب می تواند برای افغانستان انجام دهد، محمد ظاهرشاه می افزاید
ما که انسانی و سیاسی کرده می تواند شک نیست. همیشه دواره کردیم که خداوند و ملت و مردم افغانستان یک نصیب کنه که آینده خوب مردم افغانستان است. همیشه این دعای من بودم و خود بودم.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم. اما اکنون ارتباط تلفنی داریم با گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا در واشنگتن درباره تازه‌ترین خبرهای مربوط به عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و پیامدهای آن. آقای مجد، با سلام، گزارش شما را می‌شنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. لطفاً عرض کنم که من این گزارش رو از خیابان مقابل دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن میگم. چند دقیقه پیش جریان برق در این ساختمان قطع شد و همه ساختمان تخلیه شد. به هر حال اگر سر صدایی میشنوید، این سر صدا مربوط به خیابان هست، خواهید بخشید. در صورت در آغاز سومین هفته حملات هوایی آمریکا و انگلستان به افغانستان و اون چه که هدف‌های نظامی و استراتژیک طالبان و اردوگاه‌های آموزشی و پایگاه‌های تروریستی بن لادن و شبکه القاعده توصیف شده، هنوز هدف اصلی حملات که در همشکستن مقاومت طالبان و دستگیری بن لادن باشه به دست نیامده. و با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و همینطور سرمای افغانی افغانستان، کارشناسان سیاسی و رهبران و مقامات منطقه نسبت به خطرات پیش رو در صورتی که حملات ادامه پیدا بکنه هشدار میدن. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز هشدار داد که این حملات تاثیر منفی بر جهان اسلام خواهد داشت. مشرف که در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN سخن میگفت، خواهان پایان گرفتن بمباران‌ها و حملات دیگر بر افغانستان قبل از ماه رمضان شد. چون این هشداری از سوی سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی دیگر هم داده شده، از جمله دبیرکل شورای سازمان‌های اسلامی تایلند رویتر گفت کشورهای میانه‌رو مسلمان این وضع را تحمل نخواهند کرد. او گفت اگر حملات تا ماه رمضان ادامه پیدا بکنه، غیر قابل تحمل خواهد شد. این هشدار همچنین در حالی داده میشه که سخنگویان طالبان آمریکا را به بمباران یک بیمارستان و استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کنند. گزارش رویتر به نقل از عبدالحنان همت، یک مقام وزارت اطلاعات طالبان حاکی است که در حملات هوایی شنبه گذشته یک بیمارستان تخت‌خوابی در هرات بمباران شد و بین 50 تا 70 نفر کشته شدند و تجهیزات بیمارستان هم از بین رفت. و همچنین به نقل از پزشکان در هرات و قندهار گفت که اونها نشانه هایی از استفاده آمریکا از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در حملات پیدا کردن. البته در واشنگتن مقام مسئول این اتهام رو بیدرنگ تکذیب کردند. طالبان همچنین گفتن قطعات یک هلیکوپتر آمریکایی رو در نزدیکی شهر قندهار پیدا کردند. روز جمعه بیش از 100 نفر از نیروهای ویژه آمریکا به یک مرکز فرماندهی نزدیکی قندهار که ملا محمد عمر رهبر طالبان از اون استفاده می‌کرد و نیز یک فرودگاه حمله کردند و انگلستان امروز گفت آماده است نیروهای خودش رو به منطقه بفرسته. در میان به نقل از گروه‌های مخالف طالبان گفته میشه که اونها برای تصرف دوباره شهر مزار شریف آمادن. فرماندهان اتحادیه شمال میگن رزمندگان شبکه القاعده در مزار شریف جمع شدن. در همین حال به نقل از جنرال باباجان که یک فرودگاه استراتژیک بگرام در 30 کیلومتری شمال کابل رو کنترل میکنه، گفته میشه که نیروهای مخالف از آمریکا میخوان پیش از اون که حمله خودشو آغاز بکنه، موازی خط مقدم طالبان در شمال کابل رو بیشتر بمباران بکنه. رویتر می‌نویسه که جنرال باباجان در مورد نقشه‌های مخالفان برای حمله کابل چیزی نگفت. از طرف دیگه جنرال کاریم پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت او و دیگران هنوز راه‌هایی رو که برای اعزام یک نیروی پاسداران صلح افغانستان برای برقراری صلح نظم مورد نیازه در صورت سرنگونی طالبان بررسی می‌کنند. از این گذشته پاول این نظر رو که یک برنامه عظیم بازسازی برای افغانستان نظیر طرح مارشال لازمه زیاد جدی نگرفت. پاول که در بازگشت از شانگهای با خبرنگاران سخن میگفت، همچنین وجود اختلاف بین آمریکا و اروپا و سازمان ملل اثر ترکیب نیروی پاسداران صلح رو رد کرد و گفت درباره اون چیزی که میتونه به سود افغانستان باشه بحث ادامه داریم. کاریم پاول روز یک شنبه نیز در یک شبکه تلویزیون آمریکایی خواستار پایان سریع حملات نظامی شد و گفت چون این کاری پیش از اون که زمستان فرا برسه و عملیات نظامی دشوارتر بشه به سود آمریکا به اطلاع خواهد بود.
همایون مجد در واشنگتن بسیار متشکرم. اما درباره آخرین وضعیت نبرد در درون خاک افغانستان، همکارمان جان خاکزاد گفتگویی دارد با محمد یونس قانونی، وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان و سخنگوی جبهه متحد شمال. با هم گوش میکنیم.
آقای محمد یونس قانونی، گزارش های در خبرگزاری ها و رسانه های گروهی بین المللی منتشر شده مبنی بر اون که به گفته خود شما نیروهای متحد شمال وارد شهرهای بزرگ افغانستان خصوصا کابل نخواهند شد تا زمانی که شورای 120 نفره وحدت ملی تشکیل بشه و وضع دولت انتقالی مشخص باشه. آیا شما این گزارش ها رو تایید میکنید؟
یک قسمت از گزارشاتی که صورت گرفته درست است. یقینا من مصاحبه با بعضی از ژورنالیستان دیروز داشتم و در او پالیسی دولت و جبهه متحد را عنوان کردم که ما قصد داخل شدن به شهر کابل را نداریم، اما تا دروازه های کابل رسیدن به دروازه های کابل یکی از اهداف نظامی ما خواهد بود. اما به خاطر اینکه ما در ارتباط با آینده افغانستان معتقد به سیستمی هستیم که در اون نماینده های واقعی مردم افغانستان جمع شوند، راجع به آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند، خاصتا در مورد تشکیل دولت دوره انتقال، و این منظور ما تا دروازه های کابل انشاءالله خواهد رسیدیم و در اوجه تا توقف خواهد داشتیم تا زمینه برای تطویر شورای عالی وحدت ملی که گامی در جهت تمثیل اراده مردم افغانستان هست مساعد شود.
در شورای عالی وحدت ملی قرار 60 نفر از سوی پادشاه پیشین افغانستان تعیین بشن که گفته میشه لیست پادشاه کامل شده، ولی هنوز لیست 60 نفره‌ای که قرار توسط نیروهای متحد شمال و دولت اسلامی تهیه بشه کامل نشدن. آقای محمد یونس قانونی، آیا گفتگوهای شما در زمینه تکمیل لیست 60 نفره در جهت مثبتی پیش میره؟
تا جایی که با ما تعلق داره، ما با تمام سران اعضای جبهه متحد در تماس و تفاهم هستیم. از اشتایی که قرار است باید ما با حیات روم در میان بگذاریم، با توافق نظر اینا و با مشوره از اونا صورت گرفته، ما لسته خود دیروز تهیه کردیم و قرار به این بود که حیات ما وارد ترکیه شوند و در متاسفانه به دلیل عدم مساعدی و مساعدت وضع جوی حرکت کرده نتانستن، ما لسته خود را به توافق سران اعضای جبهه متحد تهیه کردیم.
برخی آقای قانونی امروز سخن از نیروهای معتدل طالبان به میون آوردن که میتونن در آینده سیاسی افغانستان حضور داشته باشن. آقای قانونی، آیا شما با چنین نظری موافق هستید؟
با عنوان ما ایست که تقسیم طالبان به معتدل و غیر معتدل افسانه است که آیشان پاکستان ترتیب کرده و به این صورت اونا میخواهند در امتداد استراتژی قبلی خود پوشش جدیدی را انتخاب بکنند برای حمایت تروریسم و حامیهای تروریسم در افغانستان. اساسا در میان طالب و بین اعتدال تضاد وجود داره. ما یا بپذیریم که طالب وجود داره یا بپذیریم که اعتدال. تا به این لحظه هیچ فرد معتدلی در بین طالب ها وجود نداشته و نداره. فقط این بازی سیاسی پاکستان است که گوهر یا میخواهد دست در آینده و در خصوصا در ساختار دولتی آینده افغانستان داشته باشد. اگر واقعا در بین طالب ها فرد معتدل وجود میداشت، اونا به حقوق زن معتقد میشدن، به حقوق بشر معتقد میشدن، تشویق قومی را که نار میگذاشتن، اینا نسبت به حقوق بشر احترام قائل میشدن، مبارزه علیه ائتلاف بین المللی را قطع میکردن، در کوبیدن و نابود ساختن تروریست ها کمک میکردن. و شما همه شاهد هستیم که در فاصله دو هفته که ائتلاف بین المللی جنگ را علیه تروریست ها آغاز کردن، کوچکترین عکس‌العمل از یک فرد طالبان در برابر تروریست ها اعلان نشد. و این نشان میده که اصلا اعتدال یا تقسیم بندی طالبان افسانه سیاسی یا حربی سیاسی در دست پاکستان
بیش چیزی نیست. آقای قانونی، به جنگ باز میگردیم. به گفته کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیروهای ائتلاف بین المللی علیه تروریسم و در رأس اونها امریکا قصد دارند جنگ رو تا پیش از آغاز فصل زمستان با پیروزی علیه نیروهای طالبان و تروریست‌هایی که در افغانستان پنهان شده‌اند به پایان ببرند. آقای قانونی، آیا به نظر شما چنین امری ممکنه؟
من تصور میکنم که اگر در تکتیک نیروهای ائتلاف بین المللی تغییر مثبت ایجاد شود و اونا بتانن خود را با شرایط جنگی و وضعیت نظامی که تروریست ها در افغانستان انتخاب کردن عیار بسازن، من باورم ایست که تا قبل فرا رسیدن زمستان قضیه کمپای تروریستی در افغانستان با پایان خواهد رسید. اما اگر تغییر اساسی در تکتیک مبارزه نیروهای ائتلاف بین المللی صورت نگیره، در اون صورت من تصور میکنم که یک مقدار زمان بیشتر نیاز خواهد بود تا اینا بتوانند مراکز تروریستی را در افغانستان تصفیه کنند.
محمد یونس قانونی، وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان و سخنگوی جبهه متحد شمال، با جان خاکزاد از رادیو آزادی سخن میگفت. رهبران کشورهای حوزه آسیا اقیانوس آرام روز یک شنبه به نشست دو روزه خود در شانگهای چین پایان دادند. در بیانیه پایانی این نشست، حملات 11 سپتامبر در آمریکا به عنوان اعمال جنایتکارانه توصیف شده و تروریسم در همه اشکال آن محکوم شده است. شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
کنفرانس اپک نخستین اجلاس بین‌المللی پس از حملات 11 سپتامبر به شهرهای نیویورک و واشنگتن بود. با حضور 20 عضو از 21 عضو خود و بدون شرکت نماینده تایپه چین برگزار شد. در بیانیه اجلاس همانطور که گمان میشد به هیچ وجه به حملات نظامی آمریکا به افغانستان و شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن اشاره نشد. با این حال بیانیه کنفرانس ضمن محکومیت قاطع حملات تروریستی که ضد صلح، موفقیت و امنیت همه مردم، اعتقادات و همه ملت‌هاست، بر تقویت همکاری سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها از جمله اپک برای توسعه اقتصادی و جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی تأکید کرد. در این بیانیه که در موزه علم و فنون شهر شانگهای قرار شد آمده است که اعضا متحد به ایجاد ساختار سیاسی و مفهومی برای پیشبرد اپک در قرن جدید شدند. آنان تأکید کردند که باید به هدف آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری برای کشورهای توسعه یافته تا سال 2010 و کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 دست یافت. ارتقای سیاست‌های تجاری و اقتصادی، سهولت در روند تجارت و شفافیت اقتصادی بیشتر و همچنین تقویت ساختار اجرایی اپک با تقویت همکاری از دیگر محورهای بیانیه اپک بود. نکته دیگر بیانیه این بود که دور جدید سازمان تجارت جهانی بسیار مهم تلقی می‌شود و این سازمان بدون چین یک سازمان واقعی و راستین نخواهد بود. پیوستن چین به سازمان باعث این خواهد شد که هم چین و هم جهان سود ببرند. در حالی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا و جیانگ زمین رئیس جمهور خلق چین در حاشیه اجلاس سران اپک در شانگهای در مبارزه با تروریسم موافقت کردند و بوش گفت که پکن در جنگ با تروریسم از واشنگتن حمایت می‌کند و شانه به شانه کنار مردم آمریکا ایستاده است، اخباری مربوط به خرید موشک‌های کروز آمریکا توسط چین از گروه اسامه بن لادن در یک روزنامه تایوانی منتشر شد. نشریه تایوانی تایپه تایمز در شماره اخیر خود نوشت که چین به اسامه بن لادن چندین میلیون دلار پرداخته است تا پکن بتواند به موشک‌های عمل نکرده کروز آمریکا در حملات 3 گذشته به افغانستان دست پیدا کند. این خبر به نقل از یک فرد مرتبط با سازمان القاعده در اروپا منتشر شده و آمده است که پکن با پرداخت پول به بن لادن خواهان خرید این موشک‌ها شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین دستیابی به این موشک‌ها را تکذیب کرده است. واشنگتن سال 1998 این موشک‌ها را به تلافی از انفجارهای سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در حمله به افغانستان مورد استفاده قرار داد. یکی از علت‌های تلاش پکن برای دستیابی به این موشک‌ها تهدیدهای روزافزون ناشی از انشاب طلبان مسلمان در منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین است و این تهدیدها پکن را واداشته است تا در این خصوص با بن لادن معامله کند. چین قبل از این در سال 99 بن لادن را به دلیل آموزش نیروهای انشاب طلب قوم اویغور که می‌خواهند یک دولت مستقل از چین به عنوان ترکستان شرقی تأسیس کنند محکوم کرد. آمریکا در ماه اوت سال 98 اردوگاه‌های بن لادن را با 75 موشک مورد حمله قرار داد. پس از چند ماه روزنامه پاکستانی آصف فاش کرد که 40 فرد از این موشک‌ها عمل نکرده است. داستان مربوط به معامله چین و بن لادن را فرد لیبیایی به نام بنهانی 32 ساله که اخیراً در مونیخ دستگیر شد فاش کرد. بنهانی در دیدار با فرد دیگری به نام سامی خمیس در حوالی شهر میلان ایتالیا گفت زمانی که از پایگاه‌های بن لادن در افغانستان دیدار می‌کرده است از این مسئله اطلاع حاصل کرده است. چین این گزارش‌ها را بی‌اساس می‌داند. بوش رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس اپک در شانگهای به محور دیگر فعالیت‌های تروریستی که در قالب اقتصادی صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت تروریست‌ها می‌خواهند به اقتصاد جهان ضربه بزنند و امیدوارند که بازارهای اقتصادی جهانی را از کار بیاندازند. عملیات 11 سپتامبر در آمریکا هم یکی از اهدافش همین بود، اما امروز دیدیم که بازارها مقاومت کردند و در اساس و بنیان اقتصادی خللی وارد نشده است. رکود اقتصادی موردی است که قبل از این هم شاهد آن بودیم و پس از حملات 11 سپتامبر تشدید شد. وی گفت که تروریسم متوجه اقتصاد جهانی است و می‌خواهد به آن ضربه بزند. پس همه کشورهای جهان باید با آن مخالفت کنند و اجازه ندهند که چنین اتفاقی بیفتد، زیرا امنیت اقتصادی و امنیت فیزیکی دو روی یک سکه هستند. بوش در ادامه سخنانش گفت که تجارت آزاد پاسخی به رکود اقتصادی و تلاش‌های ضد تروریسم است و توسعه تجارت و اعتماد متقابل هدف مشترکی است که می‌تواند از طریق اپک به آن دست یابد.
در ادامه برنامه امروز و پس از خبرها، شکست تیم فوتبال ایران از بحرین. شکایت ایران از فدراسیون فوتبال بحرین. چه کسی به تخلف بحرینی ها پی برد؟ سخنگوی فیفا چه میگوید؟ در گزارش ویژه رادیو آزادی.